أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفراك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فانتشروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سوره مبارکه شعرا که در مکه نازل شد، عناصر محوری او یکی توحید بود و یکم وحی نبوت. لذا مطالب مهم این سوره درباره این دو مطلب بود که در حدود گذشت. به این بخش رسیدیم که فرمود بستگان نزدیکت را انذار بکن. البته انذار با تبشیر همراه است و شش مطلب درباره و انذر عشیرتک الاقربین مطرح شده بود که چطور رسول خدا صلی الله علیه و سلم مأمور شد به انذار عشیره. احادیث و روایات نورانی فراوان زیلین آیا آمده است که جریان حدیث یوم الدار، حدیث یوم الانذار اونجا کاملا مطرح است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم چندین معجزه اونجا نشون داد و ابو لهب گفت معاذ الله سحر است. بعد حضرت فرمود اول کسی که به من ایمان بیاورد و جواب مثبت به من بدهد این وزیر من میشود، نائب من میشود، خلیفه من میشود. سه بار این فرمایش فرمود، در هر سه بارم وجود مبارک است امیر سلام الله علیه فرمود من این کار را میکنم. که ابو لهب به ابی طالب طعن زد، گفت حالا تو باید از پسرت دستور بگیری. این روایات نورانی غالبا تو تفسیرهای روایی ما هست. فرمود به این که اگر کسانی به تو ایمان آورده اند نسبت به اونها در کمال مهربانی به تواضع رفتار بکن، ولی اگر معصیت کرده اند کار اونها را توجیه نکن، یک اونها را به خود مرتبط ندان، دو صریحاً تبری به جوی، سه اینطور نباشد که چون اینها مؤمنن به تو وابستهاند خود را در حاشیه امن تر ببینند. اینطور نباشد. این تولی و تبری هم برای امام و پیامبر علیهم السلام مطرح است، هم برای پیروان اونها. فرمود واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، این میشه تولی. فإن عصوک فقل إنی بریء مما یتعملون، این میشه تبری. در جریان است ابراهیم سلام الله علیه هم همین طور بود که فرمود إنا براء منکم. در قرآن کریم هم فرمود مؤمنان به است ابراهیم تأسی دارند که فرمود ان لکم فیهم اسوه اسوه حسنه فی ابراهیم والذین آمنوا معه اسوه حسنه است. یا ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه به هذا النبی والذین آمنوا. تناسب ما با وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه در محورهای فراوان که یکی از اون مهمترین محور همین است که فرمود انا براء منکم، که در این بخش فرمود مؤمنین به حضرت ابراهیم سلام الله علیه تأسی دارند. بنابراین مسئله تأسی توری کردن باعث می شود که مؤمنین اگر یک لغزشی مرتکب شدن خود را در حاشیه امن نبینند. اگر کسی مرتبط به حکومت بود یا به حاکم اسلامی بود احساس امنیت کاذب نکند. فرمود فإن عصوک فقل إنی بریء مما تعملون. در تمام این بخش ها اعتمادت به ذات اقدس اله باشد، تکیگاهت به کسی باشد که هم مقتدر است و هم نسبت به مؤمنان مهربان است، هم دارای عزت است، نفوذناپذیری است، اقتدار است، پس میشه به او اعتماد کرد. هم از لطف او مدد جست چون رحیم است. این طور نیست که او فقط عزیز باشد، مقتدر باشد، قدرتمند باشد، بلکه مهربان و سایه افکن هم هست. بر چنین ذاتی اعتماد بکن و کارها را انجام بده. چند مطلب مربوط به سوالات بحث‌های قبلی بود. در بحث‌های قبل به این نتیجه رسیدیم که انسان مادامی که در دنیا هست مختار است، بین ایمان و کفر مختار است و تبعی در رشد و الغی هست، من شاء من فلیؤمن و من یشاء فلیکفر هست و مانند، ایمان او هم مقبول است. و اگر حالت اضطرار پیش آمد نظیر اون چی که برای فرعون پیش آمد، این ایمان چون روی ترس است، روی اجبار و اضطرار است، مقبول نیست. این دو در چنین حالتی البته لطف ذات اقدس اله بسته نیست، ممکن همین ایمان را بپذیرد، ولی مربوط است به سیئات گذشته این انسان تائب. اگر جزء الذین تقوا فی البلاد باشه، فاکثر فی الفساد باشه، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم باشه، به او میفرمان الان وقد اسیت قبل. اما اگر نظیر قوم یونس باشه، سیئاتشون در اون حد نباشه، ممکن ذات اقدس اله بپذیره. غرض آن است که در حال اضطرار خدای سبحان وعده قبول نداد، ممکن است بپذیرد، ممکن است نپذیرد، و صریحا هم اعلام کرد بر ما ضرورتی تحمیل نیست که بپذیریم. قسم سوم در جریان بعد از مرگ است. در جریان بعد از مرگ ایمان ممکن نیست، یعنی بین انسان و ایمان سد عمیقی و عظیمی بسته می شود که انسان دیگه فعل اختیاری ندارد. تکامل علمی فراوان است، خیلی از چیزها را که در دنیا متوجه نبود اونجا می فهمد، یا اگر به علم حصولی می دانست به علم حضوری می یابد، یا اگر به علم حضوری ضعیف می یافت به علم حضوری قوی می یابد. تکامل علمی کاملا اونجا مقدور هست. اما تکامل عملی که یک کاری انجام بده که به کمال برسد، این در عالم ممکن نیست، در برزخ ممکن نیست، وگرنه اونجا میشد عالم تکلیف و وحی و نبوت و رسالت. در جریان جهنم هم که اینا درخواست میکنن که ما را برگردون، خدا میفرماد لو ردو لعادو لما نهو عن. اینا با اینکه جهنم را دیدن، سخت و سوزی دیدن، اگر برگردن در دنیا باز گرفتار تباهی و سیاهی میشوند. سرش آن است که اینا از در علم به 100% رسیدن، نه تنها علم حصولی و برهانیشون 100% شد، علم شهودیشون هم 100% شد. منتها بارها ملاحظه فرمودید اونی که کار انجام میدهد بخش اندیشه و علم نیست. انسان ممکن است یه چیزی رو 100% بداند، خودشم آزموده، تجربه کرده، طبیب است، میداند که خمر برای همه دستگاه و زیانبار است و مانند آن. اما اونی که متصدی عمل است، متولی کار است، بخش انگیزه و اراده است. اراده متولی دیگه دارد، یه دستگاه های دیگه دارد، یه شأن دیگری دارد، کاملا از بخش علم جداست. اون اگر از کار افتاده باشد، شما هرچند بر علم او بیفزایید مشکلی ندارد، حل مشکلش حل نمی شود. نظیر همین مثالی که مکرر ذکر می شود، ما همونطور که در دستگاه بیرونی ما یه سلسله مجاری ادراکی داریم به نام چشم و گوش، یه سلسله مجاری تحریکی داریم به نام دست و پا، و از این منظر به چهار قسم تقسیم می شویم. بعضی ها هر دو بخششون سالم است، بعضی هر دو بخششون مریض است، بعضی بخش ادراکیشون سالم است و تحریکیشون بیمار، بخشی به عکس، چهار گروه هم. اگر کسی مجاری ادراکیش سالم، مجاری تحریکیش سالم، دست و پاش هم باز و سالم، چشم و گوش هم باز و سالم، این اگه ما رو عقرب رو دید خب فرار میکند دیگه. این علم دارد به ضرر و با حرکت خودش نجات میدهد. ولی اگر همین عالم کاری کمی شخص کاری کرد که دست و پایی و فلج شد، این مار رو میبیند، عقرب میبیند، اما قدرت فرار ندارد. شما هی به او دوربین بده، عینک بده، تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، دور رو ببینه، نزدیک ببینه، ریز ببینه، درشت ببینه، چشم فرار نمی کنه. اونی که فرار میکنه دست و پاست، دست و پا فلجه. عالم بیعمل یعنی کسی که مسئله علمی او، تصور او، تصدیق او، ادراک او، جزم او کاملا شفاف و روشن است، میفهمد چه حلال است چه حرام. اما علم، بخش علم، متولی علم عمل صالح ندارد. اون بخش اراده است که به تعبیر روایات نوری ما العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. شیطان در جریان جهاد نفس این بخش العقل ما عبد به الرحمن رو به زنجیر می کشد. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب این بخش اراده، بخش عزم، بخش نیت، بخش اخلاص، بخش قصد، بخش تصمیم، اینا متولیان مخصوص دارد. شیطان اینا رو به بند کشیده، زنجیری کرده. خب شما هی آیه بخون، هی روایت بخون، بگن مگه نمیدونستی؟ بله میدونست، اما علم 50% قضیه رو حل میکنه. بخش دیگرش مربوط به اراده است که او زنجیری است. الان اینا که معتادن و آزالله، اینا هم کارتون و کارتون خواب میبینن، هم جدول و جدول خواب میبینن، هم زندان و زندانی ها رو میبینن، معذاره دست بردار نیستن. از زندان هم که در آمده، یا از جدول هم که در آمده، یا از کارتون هم که در آمده، باز به دنبال قاچاق مواد میگرده. نه، اگر زرادی به بند کشیده باشد، ارادی به بند کشید در اسارت شیطان باشد، چیکار میتونه بکنه؟ مگر اینکه نیم بند باشد. الان اینا که زندان میرن، از کارتون بیرون میان، از جدول بیرون میان، باز به دنبال قاچاقه. اینا مشکل علمی ندارن، خطر رو دیدن، بارها کشیدن، 100% کشیدن. اما اونی که باید تصمیم بگیرد فلج است. این کم من عقل اسیر تحت هوان امین بیان نورانی هست امین سلام الله. این عقل نظری رو که نمیگه که، این عقل عملی که ما عابد به رحمان و اکتسه به الجنان رو میگه. خب این زنجیریه. شما هی آیه بخون، هی روایت بخون. ذات اقدس اعلام فرماد این بخش اراده خود را زنجیری کرده است در اثر اسارت شیطان، و از جهنم هم در بیاد باز همون گناه رو انجام بده. کلا لو ردو لعادو لمانه ان، که تو سوره مبارکه انعام بود. بنابراین بخش وسیع از مراقبت در اینه که این آسیب نبینه. یعنی بخش اراده به آسانی انسان کار خیر انجام بده، به آسانی از گناه چشم بپوشه. این برای همینه دیگه، مراقب بودن همینه. یه وقت از اول انسان مکروهات انجام بده، بعد معاصی صغیره انجام بده، بعد معاصی عادی، بعد اکبر الکبایر. غرض این است که اگر این نیروی که متولی تصمیم و اراده است این به اسارت گرفته بشود، از علم هیچ کاری بر نمیاد، ولو انسان جهنم بره از نزدیکم ببینه. وگرنه ممکن نیست که کسی ارادش باز باشه، دستگاه تصمیم و اخلاص و قصد و نیتش فعال باشه و این از جهنم در بیاد دوباره معصیت بکنه. پس این چهار مطلب مربوط به اون. اما اون چی که مربوط به جریان است آدم سلام الله علیه است که توبه آدم، اگر جریان هست آدم سلام الله علیه در همین دنیا بود که ذهب الیه بعض المفسرین، خب در دنیا انسان به ترک اولای میکنه بعد توبه میکنه. اما اگر جریان برزخی باشه که مثلا برخی دیگر از مفسران هستند، از برخی از تعبیرات سید الاستاذ رضوان الله علیه هم برمیاد، این اولا در برزخ نزولی است در برزخ سعودی، به حکم برزخ نزولی با سعودی در بعضی از موارد فرق کند، و ثانیا اینی که اون بزرگان فرمودن از سنخ تمثل برزخی است، نه واقعا معصیتی شده بعد حضرت توبه کرده برو ترک اولا. می فرمان به این که اصلا اونجا شریعتی نیامده، چون در آیات چه در سوره مبارک بقره چه در سوره طه می فرماد اهبطوا الی الارض، از این به بعد دینی می آید که اگر کسی مطیع بود کذا عاصی بود کذا، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای کذا فمن اتبع کذا من لم. این قبل از دین بود، قبل از دین یعنی قبل از دین یه عالمی باید فرض که در اونجا دین نبود، اون عالمی که دین نبود همون تمثل برزخی دیگه، یا یه نشآت دیگری که بالاخره تفسیرش درست برای ما حل نشده. مثلا عرض آن است که اون برزخ اگر اون کار جغسی هست آدم سلام الله اگر در دنیا بود خب یه ترک اولای بود و یه توبه، اگر برزخ بود در برزخ نزولی بود و اگر گفته های علی میزان امثال علی میزان است تمثل برزخی بود، چون ایشون فرمایشون این است که چه از آیه سوره بقره چه از سوره طه برمی آید که داستان جریان بهش رفتن هست آدم و خروجش از بهشت این قبل از شریعت به دین بود، در اون فضا فضای شریعت نبود. خب نه، فرمان تکمیلی داریم، تشریعی داریم، تمثل فرمان داریم. فرمود برید زمین، اگر دینی آمد اما کذا و اما کذا، معلوم میشه دینی اونجا نبود. نه اونجا هم همین است در برابر، چون آخر اهبطوا فی الارض ضمیر جمع است نه تثنیه، یعنی آدم و حوا و شیطان. فاما یأتینکم منی هدن، این فاما یأتینکم هم تو سوره مبارکه بقره است هم در سوره مبارکه طه، یعنی اگر دستورات دینی آمده هر که فلان کرد کذا هر که بهمان کرد کذا، ظاهرش این است که اون قصه قبل از جریان تدوین دین بود. خب مطلب دیگه مربوط به نزول شیاطین است. در جریان نزول شیاطین اون جریان احادیث یوم الدار رو حتما مراجعه فرمایید، گرچه خب مکرر اینا رو برای دیگران گفتید، ولی توجه به این که در حدیث انذار یوم الدار چه گذشت برکات خاصی است. خب فرمود به این که شما شیطان رو گفتید که این حرفا معاذالله حرفاییست که شیطان نازل کرد، گاهی میگویید به این که فلان شخص این داستانها را برای حضرت گفته، ما گفتیم لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا عربی مبین و مانند اون که گذشت. برخی ها گفتن این کهانت است، برخی ها گفتن شعر است، برخی ها گفتن این القاءات شیطان. جریان شعر و القاءات شیطان را در این بخش پایانی سوره مبارکه شعرا حل میکنند که این شعر نیست، برای اینکه شعر مشخصهایی دارد، شعرا مشخصهایی دارند، پیروان شهدا مشخصات دارن، صالحان اونها مشخصن، طالحان اونها مشخصن و مانندون که بعد بعضش خواهد آمد. اما جریان شیطان فرمود به اینکه شیطان اون چهار مطلبی که در بحثی دیروز گذشت اونا سر جاش محفوظه، اینجا میفرماد به اینکه شیطان میدونید بر کی نازل میشود؟ بر انسان افاق. افاق افق یعنی زیرو کردن، وارونه کردن، متحریف کردن. یک کسی که حق و باطل میکنه، زشت زیبا نشون بده، خیر و شر نشون بده، صدق و کذب نشون بده و بالعکس، اینو میگن افاق. افق یعنی انصراف و انحراف. فرمود اولا یه همچه آدمایی اینها محبت شیاطینن که شیطان بر اونها وارد میشود، در حالی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه شما عمری رو به عظمت و امانت او را آزمودید. او افاق نیست، او عصیم نیست به مانند او. پس او تنزل و علی کل افاق عصیم و حرفهای اونها هم حرفهای دروغه، اما وجود مبارک پیغمبر حرفهای زده که این حرفاش هم دلیل عقل قبول کرده، دلیل نقل قبول کرده. اون چه که مطالب جهان بینیست با برهان عقلی هماهنگ بود، اون چه که مطالب نقلیست علمای بنی اسرائیل همه تأیید کردن، صاحبان کتاب تأیید کردن، مسیحا تأیید کردن، یهودی ها تأیید کردن. فرمودن به این که در تورات این چنین است، در انجیل این چنین است، بعضی ها تصدیق کردن، بعضی کتاب پنهان کردن. آیات نازل شد فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین. خب این تورات ها رو تو خوناتون برای چی پنهان کردی؟ در بیارید ببینم حرفی که من میگم هست یا نیست. لذا فهمود علمای بنی اسرائیل تأیید کردن. پس اگه حرف نقلی است که علمای بنی اسرائیل تأیید میکنه، تورات و انجیل تأیید میکنه، اگه حرف عقلی است که برهان عقلی رو تأیید میکنن، پس اینا کذب نیستن. شیاطین کذب میآورن، اینها کذب نیستن، پس اینا حرف شیاطین نیستن. شیاطین بر افاق عصیم نازل می شوند، وجود مبارک حضرت امین است، پس بر اون نازل نمی شوند. همه اینها به صورت شکل ثانی منطقی است که از دو تا مقدمه تشکیل می شود، یکی موجبه یکی سالبه. چه در باره محبت و منزل حرفهای شیاطین که محبت و منزلش محل نزول و هبوط شیاطین قلب افاق عصیم است و وجود مبارک حضرت قلبش طیب و طاهر است. حرفهای او کذب است، وجود مبارک رسول خدا حرفهایش حق است و صدق، پس بنابراین جای برای این توهم نیست. اما این بخشی که فرمود یه عده‌ای میگویند شعرا این حرف زدن، او رو میفهمد به این که شعرا بحثای خاص خودشون دارن که الان ما باید دستشه ها رو بخش رو مطرح کنیم. گاهی سوال می شود که اگر چنچه ذات اقدس اله عزیز است، رحیم است، سایر اسماء حسنا رو دارن و جهان امکان آیت و آینه اوست، خب چگونه خودش فقیر محض است، هیچی ندارد و ما از ذالک عزت نشون میده، رحمت نشون میده، اسماء حسنا نشون میده، قدرت و حیات ابد رو نشون میده. سرش این است که اگر یه چیزی آینه باشد نشون میده، اما اگه یه چیزی تابلوی نقاشی شده باشه که جای رو نشون نمیده. این تابلوی نقاشی فقط نقشا خودش نشون میده. اونی که باید آیت باشه، علامت باشه، چیز دیگر رو نشون بده، نباید در خودش هیچی باشه. و تمام قدرت‌هایی که، علم‌هایی که، کمال‌هایی که در انسان هست، همه آینه است دیگه. انسان کم کمالی ندارد که. چیزی در عالم نیست که انسان نتواند او را تسخیر کند به اذن خدا. فرمود من زمین را برای شما، آسمان را برای شما، همه را برای شما آماده کردم. الان شما می‌بینید به صورت عادی بشر در صدد ساخت ترمینال در دورترین کره است، در زحل می‌خواد حالا اونجا یه ترمینال رو درست کنه. اینم شدنی است. بیش از اون مقداری که ما تو شهرمون موتور داریم، دوچرخه داریم، بالای سرمون ماهواره است. خب این تسخیر فضا به عنایت الهی است که فرمود سخر لکم ما فی السماوات و الارض، اما همه اینا قدرت او رو نشون میده، نه قدرت مال خود انسان باشد. اگر انسان چیزی از خودش داشته باشه که آیت او نیست، و اگر در درون انسان و گوهر ذات انسان یه هستی، یه حقیقتی، یه کمالی باشه، دیگه او رو نشون نمیده. اما همه این کمالاتی که هست مال اوست و انسان آینه دار کمال و جمال اوست. یعنی این زید که یه قدرت دارد یا آینه خوبی است که قدرت خدا را دارد نشون میدهد، برای اینکه این قدرت ها حدوثاً و بقاءاً به عنایت الهی است. یه لحظه اگر او دیر به جنبه ممکنه حیات به او نرسد. همین که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن چرا اینقدر بیتابی میکنید، فرمود به اینکه چشمی که باز است من نمیدونم که میتوانم این چشم رو ببندم و بمیرم یا با چشم باز میمیرم. خب من اینم، چرا دائم و ذکر نباشم؟ این چنین است، فرمود این لقمه که دست من همینطوره، این چشمی که بازه همینطوره، اخلا اکون عبدال شکوره، همه ما همینطوری. اگر چیزی مال خودمون باشه که دیگه آیت دیگری نیستیم. بارها به عرضتون رسید که اگر گفته شد موجودات آیت حقن، هر چه در آسمان است، هر چه در زمین است، آیات حق است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق. اگر گفته شد که زیدون آیت الحق، الارزو آیت الحق، این چهار تا قضیه دارد که سه داشت درست نیست، دیگهش درسته. این آیت بودن حق برای زمین که میگه الارزو آیت الحق، السماء آیت الحق، الانسان آیت الحق، آیا این محمول برای موضوع عرض مفارق است؟ یعنی گاهی هست و گاهی نیست، نظیر الماء حارون. نه، این چنین نیست، برای که انسان دائما آیت حقه. پس این قضیه اولا کاذبه. آیا الارض آیت الحق، الانسان آیت الحق، از سنخ الاربعه زوجون است که عرض ذاتی و عرض لازم باشد؟ نه، این چنین نیست، زیرا درست از زوجیت اربعه را رها نمی کند، لازمه ذات است، اما هر لازمی از مرتبه مرزوم متأخر است. اربعه که در مقام ذات به صورت جنس و فصل زوجیت نداره، زوجیت از داخل در مقوله کیف است، از کیفیات مختص به کمیات است. اربعه از مقوله کم است، بین هما بون و بعید، اون یه چیز دیگه است، این چیز دیگه است، و هر لازمی از مرتبه ملزوم متأخر است. پس اگر گفتیم الارزو آیت الحق نظیر الاربعه زوجون، اینم قضیه کاذب است. سوم، آیا اگر گفتیم الارزو آیت الحق، الانسان آیت الحق، نظیر الانسان حیوان و ناطق است که ذاتی او باشد؟ نه، نه یعنی نه، این حرف دیگه حرف حکیم است. میبینید ما اگر خواستیم غذایا رو معنا بکنیم، نباید از ادیب بپرسیم که این اسناد حقیقی است یا اسناد مجازی. ادیب فقط میگوید این کلمه در هر جا برای هر معنایی که استعمال شد، استعمالش در غیر ما وزله مجاز است، مجاز علاقه میخواهد، علاقه 24 تا 25 تا مجاز مرسل داریم، استعاره داریم. این کار ادیبانه ادیب است. و اگر محمول مال موضوع نبود، اسناد الی غیر ما هو له بود، این اسناد میشه مجاز. پس ما یا حقیقت داریم یا مجاز، حقیقت یا لغوی است یا عقلی، مجاز یا لغوی است یا عقلی. این کار ادیب. اما حالا در فرون قضیه که بگیم الف با اس این مجاز است یا نه، این دیگه کار ادیب نیست، این کار حکیمه یا کار ریاضیدانه، آیا این محمود مالی موضوع هست یا نه. ادیب میگوید اگر محمول عرض مال موضوع نبود اسنادش حقیقی نیست، اسنادش مجازی است. این دیگه دو تا مثالی که در متول دارد به عنوان نمونه ذکر کرده است، وگرنه کار ادیب نیست که انبت الله البقر یا انبت ربیع البقر، که این دو تا مثال تو متول مواظب بودید هست. ادیب هرگز توان اون را ندارد که بگوید این محمول مال این موضوع است یا نیست. باید دید این چه قضیه است. این قضیه در هر علمی که باشه صاحبون علم باید فتوا بده، در اینجا حکیم باید فتوا بده نه ادیب. اگر گفته شد الانسان و آیت الحق، الارض و آیت الحق، اونجوری که میگوییم الانسان و حیوان و ناطق این آیت بودن ذاتی انسان است، نظیر این که حیوان ناطق ذاتی انسان است، آیا این درست است یا نه؟ حکیم میگوید نه، چون اونی که اصیل است هستی است نه ماهیت. اگر چنون چه آیت بودن در حوزه ماهیت باشد، یعنی در حوزه امر اعتباری، اونی که اصیل است و واقعیت دارد هستی است که فیض خداست و خدا هستی بخش است و از هستی ما ماهیت انتظار میکنیم. اگر شما آیت بودن را به ماهیت دادید نه به هویت، معلوم میشه در مقام هویت مستقل است. پس اون سه قضیه باطل است، یک قضیه حق است و اونی که الانسانو آیت الحق هویتن، یعنی ذات و معنای هویت و هستی نه ذات و نی ماهیت. الانسان و آیت الحق، الارض و آیت الحق. همین حکیم میگوید وقتی شما خواستید بگویید الانسان و موجودون و خواستید الانسان و موجودون را ترکیب کنید، نمیتونید بگید الانسان مبتدا موجودون خبر، بلکه باید بگید الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا مؤخر، زیرا هستی است که به تعین انسانیت در می آید، نه اینکه موضوع اول باشد به نام انسان بعد ما هستی رو بر او حمل بکنیم. مگر انسان معدوم هستی پذیره؟ انسانیت تابع هستی است نه هستی تابع انسانیت. خب ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. غرض این است که وقتی ذات اقدس اله کل جهان را مسخر ما کرده است، ما می توانیم در همه این امور اثر بکنیم، ولی همه این قدرت او رو نشون میده. حتی در مقام هویت ما فقیریم. اگر گفته شد یا ایها الناس انتم الفقراء، این الانسان و فقیرون از قبیل اون قضیه چهارم است، نقص قضیه یاد شده. فقر برای انسان عرض مفارق نیست، عرض ذاتی نیست، جنس و فصل نیست، بلکه در حریم هویت او و متن هویت اوست. یک چنین موجودی هرچه دارد خدا را نشون میده. لذا سراسر عالم آینه حقه. اگر وجود مبارک عیسی مسیح فرمود انی احیی الموتا، این آینه است، اون احیای محیی حقیقی در نشون میده. و اگر وجود مبارک موسی کلیم بر اساس وزل به اساکل به دریای تر را خوش کرد، اون قدرت الهی رو در نشون میده. این طور نیست که انسانی که آیت حقیقی آیت حق است خودش باید چیزی داشته باشه. خب میمونه مقام بعدی که بحث شعر است. گفتن تو شعر این حرفا شعر. حضرت میفهمد شعر رو من ترجیح کنم، من شعر رو معنا کنم، شاعر رو معنا کنم، همراهان شاعر رو معنا کنم، تا معلوم بشود که گفته پیامبر شعر نیست، پیامبر شاعر نیست، همراهان او هم همراهان شاعر نیستن. خب این یکی از برکاتش دیگه. فرمود کم من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. اینا خیال میکنن با طبیعت سر و کار دارن. اینه که میبینید غرب زیر این بار نمیره و غرب زده زیر این بار نمیره که علم الهیست، ما علم غیر الهی نداریم. اینا خیال میکنن طبیعت محل بحث است در علوم فیزیک و شیمی و امثال ذلک. میگن فیزیک اسلامی و غیر اسلامی نداره، زمین شناسی که اسلامی و غیر اسلامی نداره. خب شما آمدین این زمینی که فعل خداست، خلقت است، این خلقت را از او خلق کردید، لباس قصبی طبیعت را بر پیکر او پوشیدید. خب معلوم طبیعت شناسی دینی و غیر دینی ندارد که. این بیان چقدر زیباست. تو فرماشات وجود بارک است امیر سلام الله علیه فرمود اگه کسی حرفی دارد ولی به ما ارتباط نداد یسما سارقا. این چقدر زیباست این حرف. فرمود درسته یه کسی چارت مطلب یاد گرفت ولی اصلش مال ما بود، ما گفتیم دیگر. حالا به ما اسناد نمیده، به فرمود زید و به ابو حنیفه و به طلحه و به شاه اینا اسناد بده، میشه سارق دیگه. خب اگر شما یه فرش دستباف ابریشمی پرنیانی یک بافنده خوب را گرفتید به جای دیگه بردید شرح دادید، این بافندگی و شرح و ترکب این فرش از تار و پود ابریشم و اینا که جدا نیست، ولی این کار سرقتی، مال شما نیست، مال دیگریه. حضرت فرمود چرت کلمه یاد گرفتید گفتید، بله گفتید، چارت آیه را معنا کردی، چارت روایت معنا کردی، ولی اصلش از ما بود دیگر. در خانه ما را بستید، به دیگری اسناد دادی، میگه قال کذا و قال کذا. حتما، یعنی حتما این رو به نهج البلاغه مراجعه کنید که فرمود اگر کسی به غیر بیت ما چیزی رو بگوید و بشنود یسمی سارقا. نه این علمش باطله، ولی مال ماست بالاخره، ما گفتیم. اگه ما نگفته بودیم اینا شما جای دیگه بودید که. شما سوابقتون که جای دیگه است، تا دیروز هم داشتید با پرستی میکردید. این علامه دوانی یه حرف لطیفی در اون رساله دارد که چرا درباره دیگران رضی الله عنه میگن درباره وجود مبارک استبیل میگن کرم الله وجهه. این برای چیه؟ برای اینکه اونا پیشانیشون برای سجده به خاک مهر بت به خاک افتاده سالیان متمادی، تنها زادی که چهره متحرش برای غیر خدا خم نشده علی بود. خب اینه دیگه، فبود کرم الله وجهه برای حمیده. فبود شما تا دیروز داشتید بت پرستی میکردید، شما این حرفها بلد نبودید، حالا از ما گرفتید و نقل کردید. یسما سارقا. الان دانشگاه ها یسما سارقا. اینا خلقت رو کردن طبیعت. خب بله طبیعت دینی و غیر دینی نداره که. شما اول گرفتید، آخر گرفتید، فعل رو گرفتید، طبیعت رو جاش گذاشتید. الان معاذ الله اگه قال الله رو بگیری، انزل الله رو بگیری، نزل الله رو بگیری، از این کتاب، این میشه عربی. خب کتاب عربی دیگه قرآن نیست که. واسه شما بگید قرآن، تفسیر قرآن که دینی نیست. خب بله دیگه، شما همه چیزش گرفتی. الان یک کسی معاذالله این حرفا رو بگیره، الله رو بگیره، انزله و نزله و اینا رو بگیره، خب میشه کتاب عربی دیگه. این به درد نحو صرف بخوره. شما خلقت رو به طبیعت گرفتید، کار خدا رو گرفتید، تسخیر خدا رو گرفتید، گفتید طبیعت یعنی زمین لخت. خب زمین لخت معلوم میشه که دینی و غیر دینی ندارد که. اما اگر گفتید این فعل خداست، چطور در حوزه اگر بگن بحث در قول معصوم است، بحث دینی است، بحث در فعل معصوم است، فعل دینی است. یعنی کسی بحث بکند که امام صادق چی فرمود سلام الله علیه، میشه دینی. امام صادق سلام الله علیه چه کار کرد، میشه دینی. پس بحث در فعل معصوم دینیست، بحث در قول معصوم دینیست، چه اینکه بحث در تقریر معصوم دینیست. حالا بحث در قول خدا دینیست، بحث در فعل خدا، یا فعل خدا یعنی فعل خدا، بحث در فعل خدا دینی نیست. فرض ندارد کسی در بخواهد فعل خدا رو تفسیر کند دینی نباشه. ما دانش غیر دینی نداریم، علم غیر دینی نداریم. اینا آمدن خلقت طرد کردن، طبیعت به جای او بردن. خب البته یوسف مسارقا این مال مسلوقه رو تو باز میدان مسلوقه میخرن، ولی مالشناس که نمیخره که. بنابراین فرمود این نسبت هایی که دادن، این تهمت هایی که آیت بودن، معنیش همین. اگه کسی یه چیزی رو به نام خودش، کاری که خدا کرده به نام خودش اسناد داد، خب بعد هم دائیه ان الله دارد. وگرنه اون چرا که انسان انجام میدهد بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، مربوط به ذات اقدس اله است. الحمدلله.